أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث وقت اختصاصی ظهرین بیان شد که قول مشهور اثبات وقت اختصاصی هست برای ظهرین، هم نسبت به نماز ظهر در اول وقت و هم نسبت به نماز عصر در آخر وقت نزدیک به غروب. برای اثبات وقت اختصاصی للظهرین به وجوهی استدلال شده بود که عمده این وجوه استدلال به روایات بود. در قسمت استدلال به روایات، روایاتی مطرح شده به عنوان دلیل بر قول اختصاصی. نتیجه بحث در این قسمت استدلال به روایات در اثبات وقت اختصاصی این شده بود که در این روایات مورد استدلال، روایت اول که مرسله داوود ابن فرغد باشه، من حیث دلاله دلالتش بر مدعا تمام بود. اشکالی که در بین وجود داشت اشکال من حیث سند بود، من حیث سند ضعیف بود. اما روایت حلبی من حیث سند اشکال سندی درش وجود داشت به خاطر وجود محمد ابن سنان در سند روایت، و زائد بر اشکال سندی اشکال من حیث دلاله هم در روایت حلبی وجود داشت. البته سه وجه اشکال من حیث دلاله مطرح شده که وجه اول و دوم مورد قبول قرار نگرفت، وجه سوم از اشکال دلالی که عبارت از این بود که روایت حلبی فقط وقت اختصاصی عصر را دلالت دارد، نسبت به وقت اختصاصی ظهر در اول الوقت دلالتی ندارد، رو این حساب اخص از مدعا می شود. مفاد روایت حلبی اخص از مدعا می شه. غیر از روایت حلبی، روایات دیگه هم در کلمات به او استدلال شده بود، مثل روایت ابن مسکان، صحیحه ابن مسکان، روایت ابی بصیر و امثال اینها، که این دسته سوم از روایات اشکال سندی نداشتند ولی اشکال دلالی در مورد اینها وجود داشت. و حاصل اشکال دلالی این بود که اونچه از این روایات به دست می آید مجرد امر به اتیان نماز ثانی هست، به اینکه مکلف وظیفه فعلی او در آخر وقت عند خوف احدث صلاتین انجام دادن نماز ثانی هست، نماز اول رو انجام ندهد. اونچه که از این روایت استفاده می شد امر به انجام نماز ثانی بود. اما اینکه وجه این امر این باشه که وقت نماز اول خارج شده، این را از این روایات نمیشد استفاده بکنیم، به خاطر اینکه احتمال این مطلب وجود داره که وجه تعین اتیان به نماز ثانی اهمیت او باشه، نه خروج وقت نماز اول. نتیجه این شد که ما هو المعتبر من حیث السند از این روایاتی که استدل بها علی الوقت الاختصاصی، ما هو المعتبر من حیث السند دلالتی بر مدعا ندارد و ما یکون دلیلا علی المدعا، دلالتش بر مدعا تمام باشه ولو فی الجمله، من حیث ولو در بعضی از موارد، من حیث السند اشکال داشتن و من حیث السند معتبر نبودن. بعد از بحث در این جهت، بحثی که جادار اینجا مطرح بشه اینی که مطرح هم شده در کلمات، اینی که حالا اگر بنا بگذاریم بر تمامیت اون روایات سابقه من حیث السند و دلاله علی اثبات رأی مشهود که وقت اختصاصی هست، آیا می شود به این روایات اخذ بکنیم یا اینکه در مقابل این روایات روایات دیگه‌ای هست که معارضه می کنند با اون روایات سابقه و از جهت تعارض ما نمی توانیم به روایات سابقه اخذ بکنیم؟ در این قسمت، همونطور که در کلام مرحوم حکیم هم عنوان شده، روایاتی وجود داره که این روایات معارض با روایات سابقه حساب می شوند، به مشکل معارضه پیدا میشه که باید این مشکل معارضه حل بشود. روایاتی که به عنوان معارض با روایات سابقه عنوان شده، روایاتی است که این مضمون در اینها وارد شده که اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان، با زوال شمس هم وقت ظهر هم وقت عصر، هر دو با زوال شمس داخل میشه. روایات متعددی داریم با این مضمون که اذا زالت شمس دخل الوقتان، وقت هر دو داخل میشه. آیا این روایات معارض با روایات سابقه هستند؟ به ما باید در صدد علاج تعارض بر بیاییم و قواعد تعارض اخبار و تعارض روایات را اینجا پیاده بکنیم یا اینکه تعارضی در کار نیست؟ این روایاتی که در اینها عنوان اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان اومده، خود این روایات دسته دوم که ریل به تعارضها، به معارضتها مع روایات سابقه، خود اینها اصنافی دارند، در چند صنف می گنجه. چون بعضی از اینها فقط همین مقدار در این روایات اومده که با زوال شمس هر دو تا وقت داخل میشه، همین مقدار، عبارت باره در این روایات اینه که با زوال شمس وقت ظهر داخل میشه، با زوال با غروب شمس هم وقت عشاء داخل میشه. همین مقدار رو دارم. در بعضی از روایات زائد بر اون مقدار قبلی که اذا زالت الشمس دخل الوقتان، زائد بر اون این عبارت هم وارد شده که الا ان هذه قبل هذه، الا ان هذه قبل هذه. یک صنف سومی هم در این روایات هست و اون روایاتی است که هم دو مطلب قبلی، هم دو مفاد قبلی که اذا زالت شمس دخل الوقتان، عبارت مفاد اول و مفاد دوم الا ان هذه قبل هذه، این را هم علاوه بر اینکه این دو مفاد را مشتمل هستند، یه مفاد سوم و یه مضمون سوم را هم مشتمل هستند، به اون اینی که ثم انت فی وقت منهما جمیعا الا ان تغیب الشمس، بعد از اینکه زوال شمس شد هر دو تا وقت داخل میشه و باید یکی از اینها که ظهر باشه قبل از عصر انجام بشه، ولی تا غروب شمس این وقت هر دو باقی هست. این خود اینها یه اصناف اینطوری داره در مجموع، ولی هر سه صنف در اون قسمت اول مشترک هستن که اون عبارت اذا دخل اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان در اون اومده. حالا این روایات را با توجه به این اصناف ثلاثه‌ای که در این روایات وجود داره، اینها را باید حساب بکنیم ببینیم آیا اینها معارض روایات سابقه حساب می شوند یا معارض حساب نمی شوند. این روایات در باب چهار از ابواب مواقید ذکر شده. روایت اولین روایت از این اذا زالت شمس فقط دخل الوقتان، اولین روایت حدیث اول از باب چهار صحیحه زراره هست. صحیحه زراره است که هم به سند صدوق روایت در وسائل آمده است و هم به نقل از مرحوم شیخ طوسی. حدیث اول این که محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخره. این سند صدوق به اسناد صدوق از زراره، که اسناد صدوق به زراره تمام هست، روایت به حسب این سند می شود صحیحه. در ادامه صاحب سائل دارد و رواه الشیخ به اسنادی عن سعد عن محمد بن الحسین عن الحکم بن مسکین عن نظر بن صفید عن عبدالله بن بوکی عن زلاره، که به حسب سند شیخ روایت می شود موثقه به خاطر اشتمالش بر عبدالله بن بوکی. خب این روایت اول. تعبیری که در این وارد شده اینه که وقت با زوال شمس وقت هر دو داخل میشه. این روایت در این قسمتش دلالت بر این داره که وقت هر دو داخل میشه، در مقابل روایات قبلی که میگفت حصه اول از وقت به مقدار اربع رکعات فقط وقت ظهر هست نه از این روایت دلالت بر این داره که نه، من حین زوال وقت هر دو داخل میشه. خب این به حسب مفادی که فی حد نفسی داره معارض با روایات سابقه میشه، اون وقت باید ببینیم که چجور این تعارض حل میشه، آیا جمع عرفی وجود داره یا جمع عرفی وجود نداره و باید اعمال قواعد تعارض مستقر بشه. این روایت اول که درش این عنوان اومده که اذا زالت شمس فقط دخل الوحدان، شبیه این روایت زراره، که حدیث اول بود، روایات دیگه‌ای در همون باب هست که همین مقدار درش اومده، یعنی همون مفاد اول. یکی از این روایات، روایت هشتم این بابه که روایت صباح ابن سیابه در حدیث هر صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن ابی حمزه، که محمد بن ابی حمزه در اینجا محمد بن ابی حمزه سومالی هست، عن معاویه بن عمار عن صباح بن سیابه، که صباح بن سیابه مجهوله، در مورد او توثیق وارد نشده. قال اذا زالت شمس فقط دخل وقت و صلاتین، با زوال شمس وقت هر دو نماز داخل میشه. روایت هشتم، روایت صباح بن سیابه. روایت نهم همون باب چهار، روایت سفیان بن سمت، باز همین مفاد و همین مضمون درش هست. و انه، یعنی شیخ، به اسنادی از محمد ابن ابی حمزه عن سفیان ابن سمت عن ابی عبدالله علیه السلام، نسبت به سفیان ابن سمت، خب اشکال اینه که در مورد او توصیق وارد نشده، ولی به حسب یک روایت در کافی راوی از سفیان ابن سمت محمد ابن ابی عمیره. بر این اساس سفیان ابن سمت میشه مرویان عنه ابن ابی عمیر، با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه حکم به اعتبار این روایت میشه. البته فقط در یک روایت محمد ابن ابی عمیر بلا واسطه از سفیان ابن سمت نقل میکنه، در بقیه روایات نوعاً در بقیه روایات با واسطه نقل میکنه، و قاعده توثیق مشایخ ثلاثه در مورد مرویان عنهای بلا واسطه تمامه، نه مل واسطه. حالا این یه مورد دیگه، اگه نسبت به این مورد اطمینان به خلاف پیدا نشود، همین یک نقل کافی هست برای اینکه قاعده توثیق مشایخ ثلاثه را در مورد سفیان ابن سمت پیاده بکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زالت شمس فقط دخل وقت و صلاتین. روایت بعدی، حدیث ده از همین باب، اون هم به همین مضمون هست. و انه، یعنی حسن محمد ابن سماعه، عن محمد ابن زیاد که ابن ابی عمیر باشه، عن منصور ابن یونس، که منصور ابن یونس هم همون ابی سعید هست که توثیق خاص در مورد او وارد شده در رجال نجاشی، توثیق خاص داره، همون منصور ابن یونس بزرگ هست، که عن العبد صالح از امام کاظم علیه السلام قال سمعته یقول اذا زالت شمس فقد دخل وقت الصلاتین. و همینطور حدیث یازدهم این باب که و انه، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه از محمد ابن ابی حمزه که سومالی باشه، عن ابن مسکان عن مالک الجهنی، که در مورد او توثیق وارد نشده. البته مثل مرحوم های خویی بر اساس توثیق ابن قولوی و رجال کامل زیاره حکم به اعتبار و بساقت مالک جهنی کرده، ولی خب بنابر این که اون قاعده تمام نیست، قاعده توثیق مشایخ ابن قولوی تمام نیست، طبعا این روایت من حیث و سند مشکل پیدا میکنیم. متن حدیث اینه که قال سأل ابو عبدالله علیه السلام عن وقت ظهر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین. خب اینا روایاتی است که درش این عنوان اومده که با زوال شمس وقت هر دو داخل میشه. این روایت در حقیقت صنف اول از طایفه دوم. طایفه دوم روایاتی است که مفادش این هست که با زوال شمس کل وقت کل در صلاتین داخل میشه. در کنار این روایات بعضی از روایات اون باب هست که همین مضمون اولی را دارد ولی با یک اضافه ای که اون اضافه این هست که الا ان هذه قبل هذه، مثل در همین باب مثل روایت حدیث 21 از باب 4 من ابواب المواقید که روایت عبید ابن زراره بله صحیحه عبید ابن زراره، متن سند روایت اینه و ان عدت من اصحابنا یعنی شیخ طوسی یعنی صاحب وسائل نقل می کند از مرحوم کلینی از عده از احمد ابن محمد از عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن عروه عن عبید ابن زلاره. در مورد قاسم ابن عروه ولو توصیف خاص وارد نشده ولی بر اساس بعضی از مبانی رجالی در توصیفات عامه می شود حکم به اعتبار او کرد. یکی از اونها همین نقل ابن ابی عمر هست، قاسم ابن عروه مرویان عنه ابن ابی عمر بر اساس قاعده توصیف مشایق ثلاثه می شود حکم به اعتبار او کرد. غیر از اینم مبنای توصیف معارف در مورد قاسم ابن عروه هم پیاده می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الا ان هذه الا ان هذه قبل هذه. و همینطور روایت بیستم که روایت اسماعیل ابن مهران باشه، کلینی از علی ابن محمد و محمد ابن الحسن جمیعا نقل میکنه از سهل ابن زیاد از اسماعیل ابن مهران قال کتبت الى رضا علیه السلام ذکر اصحابنا انه اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر و العصر به اذا غروبت دخل وقت المغرب و العشاء الاخره الا ان هذه قبل هذه فی السفر و الحضر. این را اسماعیل بن مهران در نامش به امام رضا علیه السلام اینطور نوشته جواب بله و این وقت المغرب الى ربع اللیل، جوابی که به حسب این روایت از ناحیه امام رضا علیه السلام صادر شده به حسب این روایت اینه که کذالک الوقت غیر ان وقت المغرب زیر. این مطلبی که شما در اوقات صلات نوشتید به همین صورت هست، منتها در قسمت نماز مغرب وقت مغرب تا ربع اللیل نیست، وقت مغرب زیر هست. خب اینم روایت اسماعیل ابن مهران که به جهت اشتمالش بر سهل ابن زیاد میشه روایت. اینا روایت در حقیقت صنف دوم از طایفه ثانیه. روایت دیگری که در این طایفه ثانیه وجود دارد و مضمونش تا در مضمونش علاوه بر اون دو مفاد قبلی این عبارت ثم انت فی وقت منهما جمیعا الا ان تقریبا شمس هم وارد شده روایت عبید ابن زراره هست، صحیحه عبید ابن زراره که در حدیث 5 باب 4 وارد شده. حدیث 5 باب 4 و به اسنادیه، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش، از سعد ابن عبدالله، عن احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد البرقی و العباس ابن المعروف جمیعا، عن القاسم ابن عروه، عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقت ظهر و العصر فقال اذا زالت شمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. خب این روایت عبید ابن زراره، صحیحه عبید ابن زراره که درش علاوه بر اون قسمت قبلی، دو مفاد قبلی، این عبارت زیل هم در او آمده است که حتی تغییر ثم انت فی وقت منهما حتی تغییر به شمس. حالا مشکل اینه که ما با وجود این روایات طایفه دوم که خودشون علا اصنافی بودن، با وجود این می توانیم به اون روایات سابق اخذ بکنیم یا نه؟ این را مرحوم آقای حکیم فرموده بعد از این که روایات طایفه اول، یعنی روایاتی که استدل به ها علا رأی مشهور را مطرح کرده، فرموده و یعارض به یعارض هذه النصوص مصحح عبید، مصحح عبید، صحیحه عبید معارض اون روایات سابقه هست، مشکل ایجاد میکنه صحیحه عبید و روایات دیگه‌ای که خونده شده، همون روایات منصور ابن یونس، روایت مالک یوحنی، روایاتی که این مضمون را داشتن، صحیحه زراره اینها را مطرح کرده مرحوم آقای حکیم، اینها را به عنوان معارض روایات سابقه ذکر کرده، فرموده باید به یک نحوی علاج بکنیم این تعارض را. خب اینجا در این قسمت مطلب اولی که وجود داره اینه که آیا همه این روایاتی که خونده شده، این سه صنف از طایفه ثانیه، همه اینها معارض با روایات قبلی هستند یا اینکه همه معارض نیستند، بعضی از اینها اصلا موافق با طایفه اولا هستند و همون مطلب را دلالت دارند. خب در این قسمت به لحاظ طایفه، به لحاظ صنف اول که فقط این عبارت درش بود که دخل الوقت، کلمه دیگه‌ای، عبارت دیگه‌ای نبود، ظاهر این عبارت تعارض هست، تعارض به لحاظ صنف اول از طایفه ثانیه با روایات قبلی، یعنی با طایفه اولا تعارض واضحه، چون اون روایات میگفتن وقت اختصاصی ظهر وجود داره که اول وقت وقت اختصاصی ظهره، این روایات میگوین که نه، از همون زوال شمس وقت نماز عصر هم داخل میشه. این قسمت جای، یعنی در بد و امر تعارض واضح هست، جای اشکال از این جهت نیست، ولی نسبت به صنف دوم که درش الا ان هاذهی قبل هاذهی وارد شده. و همینطور صنف سوم هم که این عبارت الا ان هاذهی قبل هاذهی وارد شده، در این که آیا اینها اصلا معارض با طایفه قبلی هستند یا اصلا این طایفه این صنف دوم و سوم در حقیقت جزء طایفه اولا باید حساب بشون، در این اختلافی در بین هست. مرحوم آقای بروجردی به حسب اونچه که از ایشون نقل شده در نهایت و تقریب فرمودن که اصلا این روایت عبید ابن زراره و امثال روایت عبید ابن زراره که این قسمت الا ان هاذهی قبل هاذهی درش وارد شده، این خود این روایات دلالت بر وقت اختصاصی میکنن، دلالت بر وقت اختصاصی میکنن. این روایت این در خود از خود همین روایات استفاده میشه که اول وقت منحصراً مربوط به ظهره و اصل در قطعه اول سهمی نداره، نصیبی نداره. به حسب اونچه که در نهایت و تقریر اومده، ایشون فرموده که این عبارت الا ان هاذهی قبل هاذهی، این که گفته میشه که این در امام علیه السلام فرموده که هاذهی قبل هاذهی، یعنی وقت نماز ظهر قبل از وقت نماز عصر. الا ان هاذهی قبل هاذهی این ترتیب رو که دلالت داره، ترتیبی که در اینجا استفاده میشه و امام علیه السلام بیان کرده، ترتیب در اتیان عمل نیست، ترتیب در اتیان عمل نیست که ظهر اول انجام بشه، صحت العصر مشروط هست به اتیان ظهر قبل از او. این ترتیبی که اینجا بیان شد، ترتیب در اتیان در خارج به لحاظ شرایط صحت نیست، بلکه ترتیب مذکور و افاده شده در این روایات، ترتیب در این روایات ترتیب من حیث الوقت هست. اگر قبلیت درش اومده الا ان هاذهی قبل هاذهی، یعنی وقت نماز ظهر قبل از وقت نماز عصر. روی این حساب دخل الوقتان اگر به تنهایی بود، ظاهرش این بود که به نحو انحلال وقت هر دو من الزوال شروع میشه، ولی چون بعد از اذا زادت شمس فقط دخل الوقتان، بعد از این عبارت الا ان هاذهی قبل هاذهی اومده، از این معلوم میشه که اون دخل الوقتان یعنی به لحاظ مجموع حساب میشه. وقت ظهر و عصر مجموعاً بخواهیم حساب بکنیم از زوال شروع میشه، منتها تو این دخول وقت حمام من الزوال به لحاظ مجموع هست، و الا به دقت بخواهیم حساب بکنیم به صورت واضح ابتدا وقت ظهر داخل میشه بعد وقت عصر داخل میشه. چرا مقصود از قبلیت در اینجا قبلیت و ترتیب به لحاظ اتیان خارجی نیست، بلکه قبلیت و ترتیب به حسب وقت؟ ایشون فرموده که چون ترتیب بین الصلاته که ظهر باید قبل از عصر خونده بشه در مقام اتیان خارجی، این که امر مبهمی نبود که احتیاج به بیان داشته باشه، این امر از ضروریات عند جمیع المسلمینه. چون ترتیب بین الصلاتین لم یکن محتاجاً الی البیان به خاطر ضروری بودن، پس این عبارت الا ان هذه قبل هذه مسوغ برای بیان اعتبار ترتیب نیست، بلکه مسوغ برای بیان این هست و مقصود از این عبارت این هست که وقت نماز ظهر قبل از وقت نماز عصر داخل میشه. طبعا اگه عبارت رو اینطوری معنا بکنیم، این استثناء متصل حساب میشه، استثناء منقطع حساب نمیشه، چون قبلا فرموده به لحاظ مجموع، این که مجموع به لحاظ مجموع وقت هر دو صلات داخل بشه، این قابل این هست که استثناء بشود از این عبارت، از این مفاد ترتیب در دخول وقت را. خب این فرمایش مرحوم های بروجردی، بر اساس این فرمایش این روایت عبید بن زلاله به کلن طایفه ثانیه طایفه صنف ثانی و ثالث از طایفه ثانیه، کلن همه اینها میرن در طایفه اول، جز طایفه اول میشن. این برداشت به استظهاری است که مرحوم های بروجردی از این عبارات، از این عبارت در روایت عبید بن زراره و بله در روایت عبید بن زراره و امثال روایت عبید بن زراره داره که درش بعد از فقره دخل الوقتان بعد از او این فقره الا ان هذه قبل هذه داره. خب اگر کسی روایت رو اینجوری معنا بکنه که دیگه طبعا در این قسمت تعارضی وجود نداره، ولی آیا این حرف صحیحه تمام هست یا تمام نیست، اشکال اینه که این با این تعبیری که در کلام مرحوم های بروجردی اومده، استظهاری که از این روایت فرموده، این استظهار تمام نیست، برخلاف ظاهر روایت، این برداشت برخلاف ظاهر روایت هست، برخلاف ظاهر روایت هست، به جهت این که خود این عبارت اذا دخل الوقتان که در عبارت اول اومده، بله این مطلب که در اول عبارت اومده در فقط دخل الوقتان، ظاهرش اینه که وقت هر دو به نحو انحلال اومد، به نحو انحلال داخل میشه. الا ان هذه قبل هذه، این برخلاف اون قسمت قبلی دلالتی ندارد. در اگر در قسمت قبلی عنوانی که ذکر شده دخل وقت و ظهر و العصر مجموعاً بود، خب این قابل استثناء بود و این عبارت هذه قبل هذه می توانست به عنوان استثناء از او قرار بگیره، قبلیت به لحاظ الوقت را دلالت بکنه. ولی با توجه به خصوصیاتی که در روایت عبید بن زراره هست که در اونجا تعبیر اینه که اذا زالت شمس فقط دخل وقت و ظهر و العصر جمیعاً، وقت و ظهر و العصر جمیعاً، جمیعاً دیگه تصریح در انحلاله، نه اینکه معنایی باشه که قابل حمل بر مجموعیت باشه. با توجه به این مطلب که قبلش تصریح به این شده که جمیعاً اومده، این فرمایش مرحوم های بروجردی که الا ان هذه قبل هذه فقط برای بیان ترتیب در وقت، نه ترتیب در اتیان خارجی، تمام نیست. علاوه بر این که در فرمایش ایشون خب یک نحوه مخالفت با ظهور از این جهته که متن روایت این بود که الا ان هاذه قبل هاذه، هاذه یعنی یکی از این دو نماز ظهر قبل از نماز عصر. به حسب استظهار مرحوم های بروجردی عبارت را ایشون اینجوری معنا میکنه، الا ان هاذه یعنی الا ان وقت هاذه قبل وقت هاذه. یک کلمه وقت را اینجا در عبارت ایشون میگنجاند، در حقیقت ملاحظه میکنه این کلمه وقت را در معنا کردن این عبارت. خب این خلاف ظاهر است، ظاهر اینه که خود روایت میگوید خود عصر، خود ظهر قبل از عصر، نه اینکه وقت و ظهر قبل از وقت عصر باشه. رو این حسابه که در کلام مرحوم های حکیم اومده که دلالت این روایت، روایت عبید بن زراره مثل روایت عبید بن زراره که این عبارت درش وارد شده با قید الا ان هاذه قبل هاذه و حتی تقریب، دلالتش بر اشتراک فرموده مرحوم های حکیم، دلالتش بر اشتراک ظاهرتون بل متکررتون و متأکدتون، دلالتش واضح هست در مقاطع مختلف هم تکرار شده این اشتراکی بودن وقت من الاول من الزوال و با تأکید هم بیان شده، فإنه ظاهر الجزا مؤکدن به قوله علیه السلام جمیعا، با تأکید جمیعا، الا ان فقط دخل وقت الظهرین وقت الظهر و العصر جمیعا الا ان هاذه قبل هاذه ثم انت فی وقت منهما جمیعا. با اون تعبیر جمیعانی که در اول اومده تأکید شده از اشتراک، دخل وقت الظهر و العصر جمیعا، کلمه جمیع تأکید میکنه اشتراک صلاتین را من اول زوال، و همینطور تأکید شده است بل استثناء، تأکید به استثناء شده چون فرموده یکی از اموری که موجب عموم میشه، دلالت بر عموم میکنه، اقتضای عموم را داره استثناء، خود استثناء مؤکد عموم هست، مخصوصا اگر استثناء استثنای منقطع باشد، مخصوصا اگر استثنای منقطع باشه، این نشون میده که در ناحیه مستثنا من عموم مسجل هست و واضح هست، به طوری که از خود اون افراد کسی خارج نشده، ما هو الخارج از اول داخل نبوده. مواردی که استثنای منقطع هست، چون در موارد استثنای منقطع مستثنا از قبل داخل نبود و اینکه حکم به خروج او میشه به خاطر اینکه از قبل داخل نبود، این نشون دهنده اینه که در ناحیه مستثنا من شمولش نسبت به تمام افراد مسلم هست. با توجه به اینکه در اینجا از ادات استثنا هم استفاده شده، الا ان هاذه قبل هاذه بیان شده، این استثناء هم مؤکد اشتراک و دخول وقت الظهر و العصر به نحو انحلال در اون فقره قبلی هست. رو این حساب اینکه این روایات صنف ثانی و صنف ثالث از طایفه ثانیه را ما در زمره طایفه اولا بگذاریم، این مطلب تمام نیست، بلکه این طایفه ثانی، صنف ثانی و صنف ثالث دلالت بر اشتراک دار، این صنف ثالث ثانی و ثالث هم دلالت بر اشتراک دارن، همونطور که صنف اول دلالت بر اشتراک دارد، صنف ثانی و ثالث هم دلالت بر اشتراک دارد، بلکه دلالتش بر اشتراک قوی تر هست و با تأکید بیشتری همراه است به نسبت الی صنف اول. حالا با توجه به این که این روایات طایفه ثانیه با اصناف ثلاثش متفاهم از این طایفه ثانیه فی حد نفسی، با قطع نظر طایفه اولا متفاهم از طایفه ثانیه اشتراک در وقت و عدم الاختصاص احدى الصلاتين به وقت خاص هست، با توجه به این مطلب باید ببینیم که در مقام جمع بین الطائفتين چگونه این تنافی را حل بکنیم. آیا جمع عرفی بین الطائفتين وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر جمع عرفی وجود دارد، جمع عرفی به نفع اثبات اختصاص هست یا به نفع اثبات الاشتراک و نفی الاختصاص هست؟ و اگر جمع عرفی را قبول نکردیم، مقتضای قواعد تعارض مستقر در اینجا چیه؟ آیا مورد از موارد وجود مرجع لإحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى هست، یا اینکه چون مرجع وجود ندارد مورد از موارد تساقل به رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی هست؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.